پانزدهم ماه مه امسال را شاید بعدها مورخان تلیعه دوران جدیدی در تحولات اجتماعی اروپا ارزیابی کنند و نام جوانان برآشفته اسپانیا را بر پیشانیش بکوبند. درست چند ماه پس از انتشار کتاب پرسر و صدای استفان هسل با نام تحریک آمیز براشوبید که در سراسر غرب با استقبال فراوانی روبرو شد و تنها در فرانسه به تیراژ حیرت آور بیش از 1,000,000 رسید، اینک جنبشی از براشفتگان علیه بیدادگری یکی پس از دیگری کشورهای اروپا را در می نوردد. پانزدهم ماه مه جوانان خشمگینی که از بیکاری، مشاغل ناپایدار، دستمزدهای ناچیز و از سیاست کمربندهای سفت ناشی از بحران مالی جهانی به تنگ آمده بودند، در مادرید پایتخت اسپانیا در میدان مرکزی لاپوئرتا دل سول گرد هم آمدند و به زودی شاید با الهام از تجمعات میدان التحریر قاهره تصمیم گرفتند با برپایی چادرها و تأسیسات ضروری میدان را به اشغال خود درآورند. این تحسن عظیم به یاری شبکه‌های اجتماعی به سرعت با استقبال وسیعی روبرو شد و براشفتگان مادرید در تمام کشورهای اروپا مورد استقبال جوانان و اقشار آسیب پذیر اجتماعی قرار گرفتند. گرچه در جریان چند هفته گذشته از میزان جمعیت تجمع کنندگان کاسته شده، اما در روزهای تعطیل پایان هفته از جمله همین پریروز و دیروز ده ها هزار نفر از مردم مادرید برای اعلام حمایت به میدان لا پوئرتا دل سول آمدند. جوانان، دانشجویان، بیکاران متقاضی کار، هنرمندان و حتی بازنشسته ها در میان جمعیت عظیم بازدید کنندگان از تحسن وجود داشتند. شعارهای مطالباتی این جمعیت مبارزه با بیکاری، مبارزه با مشاغل و زندگی‌های ناپایدار و موقتی، مبارزه علیه فساد اداری، اعتراض علیه سوداگری‌های ثروت‌اندوزانه بانک‌ها و حتی مبارزه علیه قوانین انتخاباتی است که تنها به احزاب بزرگ فرصت کسب قدرت سیاسی می‌دهد. اینک براشفتگان یونان، پرتغال و فرانسه هم کوشش‌های مشابهی را برای عملیات استقرار در میادین شهرهای بزرگ، ایجاد همایش‌های مشورتی مردمی و تدوین شعارهای مطالباتی دنبال می‌کنند. همین دیروز در پاریس هزاران نفر از جوانان با تجمع در میدان تاریخی بستی دست به تظاهرات زدند و با جنبش براشفتگان در اسپانیا و سراسر اروپا اعلام همبستگی کردند. در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با دعوت از آقای بابک فراهانی، یکی از جوانان فعال در تظاهرات هفته‌های اخیر در پاریس، از او درباره تظاهرات دیشب میدان باستی در پاریس و میزان استقبال مردم و مطالبات تحسن کنندگان می‌پرسم.
در مورد تظاهراتی که دیروز در میدان باستیل پاریس برگزار شد، با فراخوانی که توسط گروهی با شعار دموکراسی واقعی اینجا و اکنون داده شده بود و تحت عنوان خشمگینانی که در اعتراض به وضعیت موجود اقتصادی و سیاسی که در کشورهای اروپایی و در تمام جهان وجود داره دور هم جمع شده بودند، این تظاهرات مستقیما از اتفاقات اسپانیا الهام گرفته بود که در روز 15 می شروع شد و در میدان خورشید مادرید تجمع کردند و اونجا موندن و کمپ میدان سول رو تشکیل دادن. معترضین با خواست یک دموکراسی نوین شهروندان رو فرا خوندن به تقویت یک شورش مدنی و پیش از برگزاری این تجمع در روز یک شنبه، قابل توجهی که بگم هر روزه ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب کمیسیون‌های مختلف برگزاری این جنبش در خود میدان باستیل و با حضور هر کسی که داوطلب شرکت در این جنبش بود تشکیل شد. کمیسیون‌های عام، کمیسیون بین‌الملل، کمیسیون خودسازماندهی، کمیسیون فرانسه، کمیسیون تدارکات و کمیسیون‌های دیگه‌ای که مشغول به کار و سازماندهی این جنبش بودند. از نکات قابل توجهی که دیروز در میدان باستیل اتفاق افتاد این بود که مجمع عمومی این جنبش در خود میدان باستیل و بعد از تظاهرات برپا شد و اعضای این مجمع عمومی تمام شرکت کنندگان در این جنبش بودند و هر کس که در این جنبش وارد میشه میتونه در این مجمع عمومی حق رأی و حق تصمیم گیری داشته باشه. در حقیقت ما به یک سازماندهی افقی نزدیک میشیم، همون چیزی که در اسپانیا هم ما شاهدش بودیم. مسئله ای که باید ذکر کنم این که شیوه کار در این جنبش با مجمع عمومی و کمیسیون های کاری هست و سایتی که ابتدا توسط یک دانشجوی تاریخ به اسم جولیان کین به قصد هماهنگی اکسیون ها در فرانسه راه اندازی شد به اسم realdemocracy.fr تونست دور هم جمع کنه این افراد رو و گسترش بده این حرکت رو. در پاریس دیروز بین 2000 الی 3000 نفر در میدان باستیل جمع شدند و در شهرهای دیگه هم از جمله در لیون، تولوز و در بایون تظاهراتی رو ما شاهد بودیم و اینها هر روزه ادامه خواهد داشت، از جمله در میدان باستیل دوباره امشب، فردا شب و شب‌های آینده این کمیسیون‌ها تشکیل خواهند شد و مجمع عمومی آینده هم احتمالاً روز سه‌شنبه و چهارشنبه مجدداً در همین میدان برپا خواهد شد.
آقای فراهانی، توی صحبتاتون اشاره کردید به اینکه کمیسیون‌هایی تشکیل شده برای تنظیم مناسبات و اینا، از اونجا که در روزهای گذشته علاوه بر اسپانیا و فرانسه در پرتغال و یونان هم اونطور که در رسانه‌ها منعکس شده جنبش معروف به جوانان براشفته خیابون‌ها رو به تصرف درآوردند، ممکنه بفرمایید که آیا این جنبش وسیع اما کاملا پراکنده ارتباطاتی هم با هم دارند و آیا هماهنگی‌هایی انجام می‌گیره؟
بله، کاملا همونطور که خدمتتون گفتم کمیسیون انترناسیونال یا کمیسیون بین الملل که در پاریس تشکیل شده وظیفه بزرگ هماهنگی و ایجاد ارتباط با تمام این جنبش‌ها در تمام کشورها که در حیات خودشون رو یک جنبش واحد میدونن، همونطور که گفتین جنبش براشفتگان، و در این کمیسیون‌ها دوستان ایتالیایی، اسپانیایی، یونانی، پرتغالی، ایرانی، تونسی و تمام کشورها حضور دارن. و مطلبی که جالب بود این که به عنوان مثال یکی از دوستانی که از پرتغال اومده بود اعلام کرد که ما مجمع عمومی پرتغال رو با 10,000 نفر برگزار کردیم و این خیلی مسئله جالب توجهی هست. در آتن جالبه که براتون بگم در میدان مرکزی پایتخت در مقابل پارلمان حدود 20,000 نفر تجمع کردند و حدود 50 چادر هم اونجا برپا شده و در خیلی از شهرهای خود اسپانیا، فرانسه این قضیه ادامه داشته.
آقای فراهانی، مطالباتی که مطرح میشن بیشتر تحت تأثیر هماهنگی‌های لحظه‌ای است یا برای تدوین مطالبات محافلی سازماندهی شده؟
هر روز در میدان باستیل علاوه بر این کمیسیون‌ها کارگاه‌های ایده تشکیل میشه، یعنی در حقیقت جلسات بحث و گفتگویی هست که در مورد مطالباتی که در این جنبش مطرح هست، در مورد دلایل شکل‌گیری این جنبش، ماهیت این جنبش و برنامه‌ای که برای آینده جنبش خواهد داشت بحث میشه و برنامه‌های مدون میشه، که البته همونطور که خدمتتون گفتم کاملا به صورت افقی و با شرکت تمام کسانی که به صورت فعالانه در این جنبش حضور دارند در این مورد تصمیم گیری میشه. در مورد ماهیت و ریشه شکل‌گیری این جنبش بهتر توضیحاتی بدم تا بتونیم بهتر بفهمیم که چه ایده‌هایی رو باید مطرح کرد در این جنبش. همونطور که میدونید اولین جرقه این جنبش در 15 می حضور بیرونی خودشون در میدان صلح اسپانیا نشون داد. اعتراض به بحران مالی بود که پایانی نداره و تمام هزینه‌های رو مردم باید بپردازن. خشم بر ضد بانکداران و یک جهان سیاسی فاسد مطلبی بود که اعلام کرده بودند این افراد و لزوم حرکت برای یک دموکراسی واقعی. در حقیقت اونها معتقدند که در اسپانیا هر چه سودآوره به شرکت‌های بزرگ خصوصی تعلق می‌گیره و هر آنچه که زیان‌آوره به بودجه‌های دولتی وارد میشه و این یعنی اینکه هزینه‌هایی که این بحران اقتصادی در بر داره به دوش مردم گذاشته میشه. مسئله مهمی که در اسپانیا وجود داشت مسئله بیکاری بود. باید توجه کنیم که در اسپانیا به طور مثال درصد بیکاری به طور عمومی 25%، اما در مورد نسل جوان زیر 30 سال بالای 40% هست و این یک فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو برای کشور رقم میزنه. و این وضعیت مختص اسپانیا نیست، یک وضعیت جهانیه و اینها معتقدند که این یک سلسله زنجیرهایی هست که به هم متصل هستند و در کشورهای مختلف همون مسیر رو دنبال میکنن. به طور مثال در اسپانیا دو حزب مردمی و حزب سوسیالیست که وجود دارند، براشفتگان معتقدند که اینها نماینده مردم نیستند و اعتراض به سیاست‌های غالب نئولیبرالی که وضعیت اقتصادی رو به اینجا رسونده و همه هزینه‌ها رو به مردم تحمیل کرده، در حقیقت تمام این نیروهای سیاسی در همون مسیر حرکت میکنند.
آقای فراهانی، توی صحبتاتون اشاره کردید که در اسپانیا جوانان براشفته شعارهای فراوانی علیه ثروت‌اندوزی حریصانه بانک‌ها و تشدید تنگدستی در میان مردم رو رواج دادند. مایل بودم بدونم که در تجمعات پاریس این نوع از مطالبات چقدر رایجه؟
در حقیقت جنس مطالبات و حتی تیتر مطالبات همون هست که در اسپانیا بوده. ما اون چیزی که در اسپانیا میبینیم در همین فرانسه هم شاهدش هستیم، یعنی اعتراض به وضعیت بانکداری در فرانسه، اعتراض به ضعیف شدن روز به روز طبقات مختلف از جمله طبقه متوسطی که روز به روز باز ضعیف‌تر میشه و طبقه حاکم روز به روز عده قلیلی که رشد میکنن و سرمایه ها به اونها محدود میشه.
آقای فراهانی، توی صحبتاتون به نقش ایرانی ها در این جنبش اشاره کردید. جوانان خارجی تبار و از جمله ایرانی ها چه وزنی در این جنبش دارند؟
مسئله‌ای که در بطن این جنبش مطرح میشه، اول از همه اینه که مسئله هویت، هویت ملی، هویت دینی، همه اینها به کنار میره و در حقیقت اینها جنس جنبش‌های مختلفی رو که در کشورهای مختلف جهان از تونس و مصر و لیبی گرفته تا اسپانیا و پرتغال و یونان و ایران و سوریه، پایه این جنبش‌ها رو یک چیز میدونن: به خواست دموکراسی واقعی و خواست برابری واقعی و نه فقط شعارهای اون. حالا این مسئله با در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای هست مسلماً، یعنی در ایران ما شرایطی داریم که متفاوت با اینجا، در مصر همینطور، در تونس همینجا و در مناطق مختلف، اما ماهیت و هویت این جنبش‌ها رو یکی میدونن و بنابراین این موجی رو که راه افتاده یک موج جهانی ارزیابی میکنن و به خاطر همین هم درها باز به روی هر کسی که در این جنبش شرکت کنه، هر کسی از همون لحظه که وارد میدان باستیل میشه جزء اون جنبش تلقی میشه بدون اینکه اسمش، زبانش، رنگش، ملیتش، دینش پرسیده بشه یا از اهمیتی برای کسی داشته باشه، بلکه این تجربه هاست که تقسیم میشه و یک حرکت مشترک رو شکل میده.
از آقای بابک فراهانی، از فعالان جنبش برآشفتگان فرانسه، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.